بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. إن شاء الله جلسة پنجم دروس في البلاغة رو شروع میکنیم. رسیدیم به انواع خبر که به اسم ازرب خبر میخونیم، یعنی گونه های خبر، انواع خبر. صفحه 33 هستیم. ما بحث جمله خبریه رو بحث کردیم که جمله خبریه چه جمله است. حالا همین جمله خبریه چند جور هست. گاهی خبر ابتدایی است، گاهی خبر مؤکد است، و اینا شکل‌های مختلفی است. ازرب یعنی شکل‌های مختلفی که یک خبر داره. گاهی به اصطلاح تأکید بیشتری داره که این سه قسمت رو توضیح می‌دیم. می‌فرماید که ان لکل کلمه فی البلاغه حسابا. در بلاغت هر کلمه حسابی داره، یعنی انسان هر کلمه‌ای که از دهن شخص بلیغ خارج میشه باید روش حسابی باز کرده باشه. فینبغی علی المتکلم ان یرای حال السامع فی خطابی معه. پس شایسته است، سزاوار است بر متکلم که در کلام خودش مراعات کند حال سامع را، که مراعات کند حال سامع را در خطابش، یعنی در خطاب متکلم معه، یعنی با اون سامع، یعنی وقتی که با او صحبت میکنه و او رو مورد خطاب قرار میده باید به حالت او توجه داشته باشه. فیسوق الکلام، یعنی ان یرائی و یسوق. در واقع این یسوق که میخونم چون عطف به ان یرائی است، مراعات کند و بیاورد کلامش را علا قدر حاجته، به اندازه حاجت سامع. یسوق یعنی قالب ریزی کند، اندازه گیری کند کلامش را به اندازه احتیاج سامع. لا زائدن ان، نه بیشتر از حاجت. پس ببینید حاجته، این هی حاجته برمیگرده به سامع، انه برمیگرده به حاجت. نه بیشتر از ان، نه بیشتر از اون حاجت. لالا یکون آبسا، تا بازیگر نبوده باشد. عبس یعنی حرف بیهوده زدن، یعنی اگر انسان بیشتر از مقدار نیاز حرف بزنه این پرچونه میشه، بیهودگو میشه و به اصطلاح حرف عبس میشه حرف. ولی ناقصن، کمتر از اون مقدار نیازم حرف نزنه، نه بیشتر از نیاز حرف بزنه که بشه بیهودگویی، نه کمتر از مقدار نیاز حرف بزنه که بشه اخلال به مطلب. یعنی اگر کمتر از مقدار نیاز بگه طرف چیزی حالش نمیشه یا مطلب رو ناجور میفهمه. لالا یکونم مخلن، یعنی ناقص و کمتر نگه تا مخل، یعنی اخلال رساننده به مقصود نباشه. و من هذا المنطق، و با این منطق است که میگه مثلا این حرف شما چه منطقی داره، یعنی چه استدلالی داره. میگه و من هذا المنطق تنوع الخبر الى ثلاثه ازرب. البته منطق نیست، این منطلقه، منطلق این از این جهت. اگر منطق خوندیم یعنی از این با این استدلال، ولی اگر منطلق خوندیم، منطلق یعنی از این ناحیه، از این جهت. از این جهت تنوع پیدا می کند خبر به سه شکل. این تنوعش هم به حسب حال مخاطبه، یعنی باید حالت مخاطب رو نگاه کنیم و ببینیم که خبر چجوری میشه. یک، خبر ابتدایی. و هو الخبر الذی من حقه ان یلقى لمخاطب خال الذهن من مضمونه. خبری است که حقش این است که، حق اون خبر این است که القا بشه، یعنی افکنده بشه، بیان بشه برای مخاطبی که خالی ذهن من مضمونه. مضمون یعنی معنا، یعنی مضمون کلامو نمیدونه، معنای کلامو نمیدونه. مثلا فرض کنید که ما میایم منزل، میگیم بارون میاد، اون شخص هم خب به راحتی قبول میکنه چون اطلاعی نداشته، حالا ما اطلاعی به اون میدیم. این رو برای کسی که در یه مسئله تردید نداره، ذهنش اصلا از اون خبر خالیه. مثل قول حضرت امیر علیه السلام، میگه افضل الزهد اخفاء الزهد، بهترین زهد این است که انسان اون زهد و به اصطلاح کنارگیری خودش را از دنیا اخفا بکنه، نه اینکه دلش بخواد که همه در واقع از زهد او آگاه بشن، یه تابلو بگیره دستش بگه که ایها الناس من زاهدم، یه کاری بکنه که مردم نفهمن که او زاهد است. خب این یه چیز مثال، همه مثال تقریبا مثال ساده زیاد میشه زن. خب بعد میفرماید که حکم هاز از ضرب ان یکون خالی هم من مؤکدات الحکم، حکم این شکل، حکم این نوع این استش که دیگه حرف تأکید توش به کار نمیره. بعد یه مثال دیگه هم زده که حالا نیاز نیست، چون مثالش مثالی که زده کامل کافیه و دیگه بیشتر از این ما بخوایم حرف بزنیم اینم پرچونگی میشه. این تیکه رو دیگه حذف میکنیم، میرسیم به دو قسمت دوم، خبر طلبی. خبر طلبی یعنی چی؟ نه اینکه مثلا طلب میکنیم و استفهام میکنیم و امر میکنیم، نه خبره. منتها اسمش رو گذاشتن طلبی برای چی؟ و هو الخبر الذی من حقه ان یلقی للمخاطب متردد. این خبری است که حق این خبر این است که القا بشه، ولی یعنی بیان بشه برای مخاطبی که به اصطلاح تردید داره و شک داره در معنای خبر، که انه این اخباری به گوش او رسیده ولی خیلی دلش آرام نیست و قبول نکرده. مثلا شنیده که مثلا فرض کنید که زید به از مسافرت آمده ولی به اصطلاح شک داره. اینجا باید یه کاری بکنیم که شک او برطرف بشه. یا یک مطلبی است که سخت زیر بار او میره، تردید داره که یه همچی چیزی درسته یا درست چیه نیست. طالبان للوصول الی معرفته، طالب رسیدن به شناخت اون خبره، میخواد واقعا بدونه. ول وقوف الی حقیقته، وقوف یعنی آگاهی، واقف بشه، آگاه بشه، آگاه بشه به حقیقت اون خبر. خب مثل قضیه گاو بنی اسرائیل، در گاو بنی اسرائیل حضرت موسی علیه السلام گفتش که خدا به شما دستور داده که یک گاوی رو بکشید. خب ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره. خب اینها بهانه جویی کردن و بحث بهانه های بنی اسرائیلی که میگن اینه، چون اولش گفته بود گاوی بکشید، خب میرفتن گاوی میگرفتن میکشتن دیگه. اینا هی اومدن مته و خشخاش گذاشتن، گفتن که چطور گاو باشه، جوان باشه، پیر باشه، رنگش چطوری باشه، و خداوند هم صفاتی برای اون گاو گفت. هر صفتی گفتن به اصطلاح باز اینها اومدن یه سوال دیگه کردن، باز یه سوال دیگه، اینقدر سوال کردن که حضرت موسی هم از طرف خداوند صفاتی رو برای گاو گفت که این گاو دیگه سخت شد پیدا کردنش، یعنی کار خودشون رو چیکار کردن؟ سخت کردن. این آیه شریف هست، می فرماید انها بقرتون صفراء، این گاو یه گاویست که زرد رنگه، اصفر صفراء، فاق اون لونها، فاقه یعنی یک دسته، یعنی رنگ زرد یه دست، لونها یعنی رنگش، تسر و ناظرین، خوشحال می کند کسی که به اون نگاه میکنه. میگن رنگ زرد مثلا میگن انسان رو چیز میکنه، خوشحال میکنه، انسان نگاه میکنه باعث مثلا مسرت شخص میشه. خب این چرا اینطوری گفت؟ برای اینکه اونها تردید داشتن که اصلا همچی کاری بکنن نکنن، و اینا با تأکید میگه که حتما اینطوریه که باید این چنین باشه، مثل اینکه باید حتما شما به اصطلاح این خبر به این شکله، مثلا میگه به جان خودم قسم یا والله، اینا تأکید دیگه، یا حتما این گونه است که فلانی این حرفو زده. خب این شکل خبر برای کی هست؟ برای کسی است که شک داره که همچه خبری هست نیست، درست میگه غلط میگه، اینو با تاکید میگیم که اون طرف شکش برطرف بشه. و حکم هاز الضرب انه یستحسن و توکیده به مؤکد، به مؤکد، حکم این قسم از خبر این است که یستحسن و یعنی نیکوس حسن است، توکید و یعنی تأکید این خبر به وسیله یک مؤکدی، به مؤکدن یعنی یک تأکید کننده باید بیاد، که اینجا انه هست، این نه از ادات تأکیده. چرا باید تأکید بیاریم لیتمکن الحکم من نفس المخاطب؟ لیتمکن یعنی پا بر جا بشه و استحکام پیدا کند حکم در نفس طرف، یعنی تو ذهن طرف جا بگیره و تو قلبش جا بگیره. و یقطع به تردده و شکه و یقطع تردده و قطع بشود به وسیله این خبر ترددش، تردیدش یعنی و شک است. پس فاعل یقطع یا یقطع بخونیم که مجهول باشه، یعنی قطع گردیده شود به وسیله این، نایب فاعل یقطع چیه؟ ترددش، تردیدش. قطع شود تردیدش و شکش. یقطع یعنی اینطوری میشه، انهو یستحسن لیتمکنه و یقطعه، تا پا بر جا شود و قطع گردد به وسیله این ادات تأکید تردید و شکش. یقطع تردده، اینطوری بخونیم. خب خبر انکاری چیست؟ به اول خبر الذی یلغا لمخاطب منکر لمدلوله. خب مرتبه اولین بود که طرف ذهنش خالی، هرچی بگی میپذیره. خب اینجا میگیم که زید آمد. در مرتبه دوم تردید داره، میگیم حتما زید آمده. در مرتبه سوم نه تنها تردید داره بلکه انکار داره، اصلا قبول نداره، میگه قیامت در کار نیست، نعوذ بالله، اصلا منکره. اینو باید چیکار کنیم؟ اینجا باید با تأکید بیشتری بگوییم. این خبر انکاری یعنی خبری است که یلقا افکنده می شود لمخاطب منکر لمدلوله، مخاطبی که منکر مضمون اون خبر هست. معتقد به خلافه، معتقد به خلافشه. ما میگیم قیامت هست، او میگه قیامت نیست. ما میگیم ملک هست، او میگه ملک نیست. خب اینجا باید چیکار کنیم؟ و حکمهو انهو یجب توکیدو، اینجا باید تأکیدش رو بیشتر کنیم به حسب درجه انکار. اگر انکارش زیاده تأکید بیشتر. قوتم و ضعفا، اگر انکار قوی است تأکید قوی، اگر انکار ضعیف است تأکید ضعیف. و یظهر ذلک به تأمل فی قوله تعالی، این مطلب یعنی روشن می شود این خبر انکاری با توجه در تأمل کنیم در این آیات شریفه. ببین در آیات شریفه فضای آیات چطوریه. می فرماید وزر ابن هم مثلا اصحاب القریه، برای اونا مثال بزن افراد یک آبادی را. از جا اهل مرسلون، پیامبرانی سراغ اونها رفتند. خب داستان فرستادن پیامبران به سر وقت یک عده. حالا خداوند چیکار کرد؟ آیا اول پیامبرانو فرستاد؟ نه، اول دوتا فرستاد. از ارسلنا الیهم اثنین، اول دوتا پیامبر رو فرستادیم. فکذبوهما، اینا تکذیب کردن. دوباره ما چیکار کردیم؟ نفر سومی به اونها اضافه کردیم. فعززنا، یعنی اونها رو ما عزت بخشیدیم به سالس، عزیز و گرامی داشتیم به فرد سوم. نفر سومی هم فرستادیم، سه نفری رفتن. سه نفری که رفتن چون یه بار قبلا این کار کرده بودند و این زمینه بدی اونجا بود، نگفتن که ما پیامبریم، گفتن انا الیکم، انا از انا استفاده کردن، ما فرستاده شدگانیم، انا الیکم مرسلون. اینا چیکار کردن؟ مردم دوباره انکار کردن. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، نیستید شما بشری الا بشری مثل ما. و ما انزل الرحمن من شیء، خدای رحمان هیچ چی نازل نکرد. این انتم الا تکذبون، نیستید شما مگر اینکه دروغ میگویید، یعنی شما دروغ میگید. خب تکذیب دوم آمد. حالا تأکید بعدی، چون اینا انکارشون شدید شد، تأکید بعدی ببینید آیه شریفه بیشتر شد. قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون. اینجا الان چند تا تأکید به کار رفته. تو اولی چون یه دونه انکار بود گفتن انا الیکم مرسلون، از انا استفاده کردن، ولی اینجا گفتن خدا میداند، مثل اینکه میگه به جان خودم قسم و خدا میداند که اینطوری چند تا آدم قسم بخوره. گفتن خدا میداند، ربنا پروردگار ما میداند، خدا میدونه که ما دروغ نمیگیم. انا، پس یه تأکید ربنا یعلم، که خدا میدونه که ما دروغ نمیگیم، ما راست میگیم. یکی انا، این دوتا تأکید. یکی لمرسلون، نگفتن انا الیکم مرسلون، اونه که دفعه قبل گفته بودن. یه به مرسلون هم یه دونه لام تاکید، یعنی هر آینه، همانا ما به سوی شما هر آینه فرستاده شدگانیم. اینجا را سه تا تاکید حداقل هست، یه ربنا یعلم، یه انا، یکی ل لمرسلون. فانه لمبالغه المخاطبین فی الانکار فی المره الثانیه اکده به ثلاثه مؤکدات. فان این مطلب چنین است که به خاطر مبالغه مخاطبین در انکار، مبالغه یعنی زیاده روی، یعنی اونا تو زیاده توی انکار مبالغه کردن، یعنی زیاده روی کردن، زیاده روی کردن مخاطبین در انکار در دفعه دوم. اکده فانه هو رو میتونیم بزنیم بگیم مطلب این است که، یا میتونیم بگیم که این مطلب، یعنی این به اصطلاح این که ما پیامبریم، یعنی این مطلبی که اینا میخواستن ادعا کنن، ادعای پیامبران یا حرف پیامبران، حرف پیامبران تأکید شد اکده به سه مؤکد، یکی قسم که خدا میدونه، یکی انه، یکی لام، لام لمرسلون، هر زن سه تأکیده. بینما یعنی در حالی که، بینما یعنی در حالی که، فی المرت الاولا اکتفا یا اکتفیا به مؤکدن واحد، اگر بگیم اکتفا یعنی خداوند اکتفا کرده، اون پیامبران اکتفا کردن به یک مؤکد واحد، یا اکتفیا یعنی اکتفا شد به یک مؤکد واحد، اگر اکتفیا خوندیم نائب فاعلش به مؤکد واحد میشه، و اگر اکتفا خوندیم فاعلش هو میشه که به خدا برمیگرده، یعنی خدا اکتفا کرده در قرآن به یک مؤکد، یعنی به پیامبران گفته که مثلا اینطوری بگید یا اینا ان گفت. ببینید که پس این کلام، کلام خبر انکاری شده، یعنی در مقابل منکر اینطوری صحبت کردیم. هازا و القاء الکلام به هازه الازرب الثلاثه، القا یعنی بیان کلام، افکندن کلام، گفتن کلام به این شکل سگانه، به این شکل‌های سگانه، المتدرجه یعنی درجه درجه است، به تدریج، علا حسب جهل المخاطب او تردده او انکاره، بر حسب جاهل بودن مخاطب به مضمون خبر که کلام رو ساده میگیم، او تردده تردیدش که با تاکید میگیم، او انکارش که با تردید تاکید بالاتر میگیم. خب القاء الکلام به هذه الازرب الثلاثه، این القاء الکلام مبتدا است، هاذا ها یعنی خذا، یعنی اینو داشته باش، و القاء الکلام ها اسم فعله، مثلا میگه ها و مقرأ و کلامی، گاهی هم های تنبیهه، هاذا یعنی این رو داشته باش، و القاء الکلام گفتن کلام، بیان کلام، ها جو خبرش کو، هو هو ما یقتضیه ظاهر الحال، این القاء کلام همان چیزی است که اقتضا می کند آن را ظاهر حال. القاء کلام به این سه شکل، این همان چیزی است که اقتضا می کند آن چیز را ظاهر کلام. فاعل یقتضیه ظاهره، ظاهر الکلام، ظاهر الحاله. هه برمیگرده به ما، هو برمیگرده به القاء الکلام، القاء الکلام هو، یعنی این القاء کلام ما همان چیزی است که اقتضا می کند هو، یعنی آن چیز را، هو برمیگرده به ما، همان چیزی است که اقتضا می کند آن را. فاعل یقتضیه چیه؟ ظاهر الحال، ظاهر حال اقتضا می کند. و یسمى هذا الاسلوب عند علماء البلاغه به تخریج الکلام علی مقتضی الحال، تخریج یعنی آوردن کلام، خارج کردن کلام، یعنی کلام رو ما به گونه ای بیاوریم که طبق مقتضای حال باشه. یه تخریج الکلام علی خلاف مقتضی الحال هم داریم که از خوندن این چشم پوشی میکنیم، چون حالا خیلی مطلب قابل توجهی به نظر نمیرسه که اینجا داشته باشه. پس صفحه 35 کلن حذفه، تا صفحه وسطای صفحه 36 التفات، این رو حذف میکنیم ولی التفات رو میخونیم، التفات رو میخونیم. التفات چیه؟ التفات یک مطلب بلاغی است که ما باید به اصطلاح ما بدونیم. مثلا فرض بفرمایید که شما با کسی الان صحبت میکنید، صحبت میکنید و میگید که التفات یعنی این که، خودش اول تعریف التفات بکنیم بعد یه مثال ساده بزنیم بعد ادامه بدیم. و هوال عدول من حالت من حالات سلاس، عدول کنیم از یه حالتی، مثلا حالت تکلم، خطاب، غیبت، بالاخره صحبت میکنیم یا به صورت متکلمیم، مثلا میگیم من این کار رو رفت کردم، ما این راه رو رفتیم، خطاب میگیم تو این کار رو کردی، شما این کار رو کردید، یا غیبت یعنی مثلا میگیم آنان این کار رو کردن. بالاخره این سه حال خارج نیست دیگه. عدول کنیم از یه حالتی که اقتضا میکرد اون حالت رو ظاهر حال، به یه حالت دیگر که ظاهر حال دیگه اون رو اقتضا نمیکنه. خب این یعنی چی؟ این التفات در فارسی هم آیا ما داریم یا فقط در عربی داریم؟ خب التفات یکی تفنن در تعبیره، یعنی بیانمون رو ما از یکسان بودن خارج میکنیم. ببینید یه منبری که میخواد بیانش یکسان نباشه، یعنی اگر یکسان حرف بزنه، حتی یه مدرس هم همینطوریه، اگر مثل بنده بخواد همینطوری یه دست سرش رو بنتازه پایین و تون 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 یه چیزایی رو بگه، خب طرف خوابش میبره. ولی یه منبری وارد میبینید که یک جا صداشو بالا میبره، یک جا صداشو پایین میبره، یک جا میزنه زیر آواز، به صورت آواز میخونه، یک جا کشدار میگه، یک جا با حالت حزن میگه، یک جا گریه میکنه، یه جا میخنده. این طرف تنوع داشته باشه. این التفات هم یه نحوه تنوع میده. چطوره که جاده رو مهندسین قبلا جاده رو صاف میساختن، مثلا فرض کنید که یه راهی رو درست میکردن، سعی میکردن پیچ خم نداشته باشه، که مثلا فرض کنید که فاصله بین دو شهر خیلی طولانی نشه. بعد اینا دیدن که یه جاده‌ای که خیلی صافه، راننده که میره این یک نواختی باعث خواب‌آلودگیش میشه، گفتن اشکالی نداره این رو یه خورده پیچه خم بدیم که این راننده بیکار نمونه، هی دنده عوض کنه، کلاژ عوض کنه، گاهی سرپایینی، سربالایی، کنار کوه، کنار دریا اگر امکان داره، بپیچه به راست، بپیچه به چپ، ببینید که در راه شمال که کوهستانی آدم میره خوابش نمیبره، ولی توی کویری که میره زود آدم خوابش میبره. اینا آمدن گفتن اب نداره، حالا فاصله این دو شهر اگر 30 کیلومتره، ما اگر بکنیم 35 کیلومتر ولی پیچو خم بدیم به جاده بهتره که یک دست نباشه. پس التفات یعنی کلام رو ما بیایم از یک دستی خارج کنیم. این فایده توی هر جور التفاتی هست. این فایده عمومی بهش میگن، فایده عمومی بهش میگن، که این فایده عمومی رو در صفحه 37 خط 1 2 3 4 5 6، خط 6 گفته که ذکر له اعتبارا عاما، یعنی یک تعبیر عمومی هست که یجری فی کثیر من امثلته، یعنی در بسیاری از مثال ها هست، به هو تفنن فی الاسلوب الموجب لتنشیط السامع. این تفنن در بیان دیگه که باعث میشه که شنونده نشاط پیدا کنه، و جعله اکثر تنبها للاصغاء الى الكلام، و اون طرف توجهش بیشتر جلب بشه به کلام، حيث لان لكل جديد لذه. این راجع به این که بس التفات، اول من از شما میپرسم در امتحان یا شما از من میپرسید در کلاس که این التفات چه فایده داره، که ما مثلا داریم فرض کنید که با مخاطبمون صحبت میکنیم، یه وقت کلام رو برگردونیم به یه حالت دیگه، بگیم یک فایده ای که در التفات هست که تو همه التفات ها هست تفنن در تعبیره، یه فایده. منتها هر التفاتی برای خودش یه فایده دیگری داره. مثلا در فارسی هم داریم، فرض کنید که شما دارید کسی رو نصیحت میکنید، میگیم مثلا نصیحت میکنیم، نصیحت ما دو قسمت داره، یه بار مثبت داره یه بار منفی داره. مثلا راجع به درس خوندن و تلاش میگیم در جوانی اگر تلاش کنی درس بخونی به قله های معرفت میرسی، مثلا کارت چطوری میشه، بارت چطوری میشه، معنویتت چطوری میشه، اگر علم و تقوا داشته باشی هر کاری میخوای در جوانی بکن. این بار مثبت رو به مخاطب خودمون بار میکنیم، میگیم مثلا اگه تو درس بخونی پیروز میشه. بعد میگیم حالا اگر درس نخونی، درس نخونی خب یه بار منفی داره دیگه، درس نخونی مثلا فرض کنید که چنین میشی، چنان میشی، بدبخت میشی، مثلا عرض میکنم بیچاره میشی. اینو نمیخوایم مستقیم به طرف بگیم بیچاره میشی، اونجایی که به درس نخوندنه کلام رو برمیگردونیم، میگیم اگر کسی درس نخواند بیچاره میشود. ببینید این زیاد اتفاق میفته، من خودم خیلی صحبت که با طرف مقابل میکنم معمولا اینطوری میشه، مثلا میگم که اگر این کار رو انجام بدی خیلی خوبه، مثلا مقامت میره بالا، مثلا علمت میره بالا، چنین میشی، چنان میشی، ولی اگر این کار رو انجام ندی، یا خدای نکرده کسی این کار رو انجام نده، درس نخونه، بیچاره میشه. با اینکه الان من داشتم راجع به همین طرف صحبت میکردم، ولی اینجا دیگه نخواستم اون بار منفی رو برای او انتقال بدم، بگم تو درس نخونی، دیگه شگونه بد نمیزنم، فال بد نمیزنم که تو درس مثلا ممکنه نخوانی و اگر درس نخونی مثلا چنین میشی چنان میشی، یا شما به یه جوانی که تند میره مثلا در رانندگی نصیحت میکنید، میگید که اگر با آرامش بری خب هم جان خودت رو نجات دادی، هم جان مسافرت رو نجات میدی، هم به موقع میرسی فلان. اینایی که بار مثبت داره به طرف نسبت میدی، ولی اونجایی که بار منفی میشه، اگر تند بری مثلا دیگه به اون نمیگیم که میزنه کور میشی، این طرف اصلا خوشش نمیاد که ما اینطوری تعبیر کنیم، بگیم ولی خدای نکرده یه کسی تند بره، کسی رعایت مقررات نکنه، این سقوط میکنه به درد. دیگه نمیگیم سقوط میکنه، میگیم میکنه. چرا این کار رو میکنیم؟ برای اینکه مخاطب ما در واقع از دست ما ناراحت نشه. پس هر التفاتی یه حساب خاصی داره. پس من الان داشتم با این جوان صحبت میکردم، بهش میگفتم که اگر درس بخوانی به این فواید میرسی، ولی نگفتم و اگر درس نخوانی، ولی به اونجا که درس نخوندن شد یهو کلامم برگردوندم، گفتم که و اگر کسی درس نخواند به این ضررها میرسد. ببینید اون موقعی که بحث درس خوندم بود مخاطب خودم رو صدا میکردم، اون موقعی که بحث درس نخوندم بود گفتم و اگر کسی درس نخوانه مثلا چنین میشه چنان میشه. اگر نوشابه نخوری خیلی خوبه، ولی اگر کسی نوشابه بخوره این مواد نگهدارنده که میزنن مثلا پدرش رو در میاره، چنینش میکنه، سرطانیش میکنه، مریضش میکنه. اینا دیگه مستقیما نمیگم که بگه که ها تو فال بد زدی که مثلا من مریض بشم چه بشم، به درد بی درمون دچار بشم. اینا فواید التفاته. خب حالا چند تا مثال بزن ببینیم، مثالای مندرآوردی رو بذار کنار، مثالای قرآنی رو بگو. میفرماید التفات 6 صورت بیشتر نداره. کسی که به صورت متکلمی صحبت میکنه از سه حال خارج نیست دیگه، یا من متکلمم به صورت متکلمی صحبت میکنم، یا مخاطبی صحبت میکنم، یا مغایبی صحبت میکنم، این میشه 3 تا. از هر کدام میشه به 2 حالت دیگر عدول کرد، 2-3 تا میشه 6 تا. پس التفات 6 تا بیشتر نیست. اولی مثال میزنم، التفات از متکلم به خطاب. مثال بزن و مالی لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون، و چه می شود مرا که عبادت نکنم کسی را که مرا آفرید و به سوی او بر می گردید. باید بگم به سوی او بر می گردم، اما گفته به سوی او بر می گردید. خواسته توجه بده که این فقط من نیستم که باید خدا را عبادت کنم، این فقط من نیستم که می میرم، شما هم می میرید، پس شما هم عبادت کنید. این التفات از تکلم به خطابه. التفات یعنی برگشتن، مثلا میگه که ملتفتی یعنی متوجهی، یعنی توجه یا نه برگشتن، مثلا میگیم که ملتفت پشت سرش شد، یعنی برگشت به پشت سرش. میگیم به منم یه التفاتی بکن، یعنی توجه کن به سوی منم برگرد. دومی التفات از تکلم به خطاب، بله تکلم، التفات از تکلم به خطاب. دومی التفات از تکلم به غیبت. دومی هم التفات از تکلم به غیبت، مثل انا اعتینا کل کوثر. خب انا اعتینا کل کوثر، خداوند متعال میگه که ما به تو کوثر دادیم. فصل لربک ونهر، پس قربانی کن. بگو اه این مثال که برگشتش از تکلم به خطاب شد که باز میگیم بله این مثالش رو گویا اشتباه زده. این مثال انا اعتینا کل کوثر که میگه ما به تو کوثر دادیم، پس نماز بخوان، یهو رفت سراغ نماز بخوان، شتر نهر کن، قربانی کن، رفت سراغ خطاب. این مثال هم مثل این که مال همین اولی شد. یه مثال بزن برای التفات از تکلم به غیبت. مثلا تکلم به غیبت اگر اینطوری میگفت انا اعتینا کل کوثر فلیصلی، ما به تو کوثر دادیم، باید مثلا افراد نماز بخوانن، باید مردم شکرگزاری کنن، ما پیامبر فرستادیم، انا ارسلنا که مثلا مبشرا رسولا مبشرا شاهدا نذیرا، ما تو رو فرستادیم یه پیغمبر، باید مردم شکرگزاری کنن. اگر یه همچیزی میگفت بله تکلم از تکلم به غیبت میشد، ولی ایشون مثالی که زده مثالش همون التفات از تکلم به خطاب شد. باز این مثالش صحیح نیست برای اینجا، برای اون بالا درست. سوم التفات، خب این تمام شد، تکلم بالاخره یا ملتفت به غیبت میشه یا یعنی توجه یعنی روی برمیگرداند از تکلم به سوی خطاب میره یا از تکلم به سوی غیبت میره. التفات از خطاب، حالا داره مخاطبه، مثلا میگه که تو اگر درس بخوانی پیروز میشی، ولی من اگر درس نخوانم بدبخت میشم. اون موقعی که درس نخواندن شد برگردون به خودش. این میشه خطاب به تکلم. مثال و استغفروا ربکم، پیغمبر داره به مردم میگه که استغفار کنید پروردگار، استغفار از پروردگار طلب مغفرت کنید. ثم توبوا الی، توبه کنید. دوباره نمیگه ان ربکم رحیم ودود، نمیگه پروردگار شما رحیم است، میگه ان ربی رحیم ودود. حالا چرا نگفت پروردگار شما رحیم و ودود است؟ شاید اونا هنوز استغفار نکردن، بت پرستن، توبه نکردن، پروردگار اونا در اون حالت به اونا غضب میکنه، رحیم و ودود نیست. پروردگار من رحیم و ودوده، شاید علتش اینه، شاید علت دیگه ای داره. چون نه اینکه هنوز اینا توبه نکردن که استغفار که نکردن، که هنوز که بت پرستن. در حالی که اینا بت پرستن نمیتونه بگه که پروردگار شما رحیم و ودوده، شاید دلیلش این بوده، شاید حالا چیز دیگه ای باشه. خب پس اینم توجه از خطاب به تکلم، توجه از خطاب به غیبت. حتی اذا کنتم فی الفلک، ای مردم زمانی که شما در کشتی ها باشید. اینجا فلک به معنای کشتیه، ولی دو این آیه شریف منظور کشتی هاست، چون دنبالش داره و جرینه، چون فاعل جرینه نونه، جمع مؤنثه، این نون برمیگرده به همون فلک، پس فلک مفرد نیست، جمعه، چون جمع نون جمع بهش برمیگرده. خب حتی اذا کنتم فی الفلک، زمانی که شما در کشتی ها باشید، یهو میگه که کشتی ها آنها را به حرکت درآورند و جرین بهم، باید بگه و جرین بکم. میگه زمانی که شما سوار کشتی شوید و کشتی ها شما را حرکت دهند، ولی اینجا میگه که نه، زمانی که شما در کشتی باشید و کشتی ها آنها را حرکت دهند، یعنی از خطاب رفت به غیبت. حالا دلیلش چیه؟ باید سیاق آیات رو نگاه کرد، باید تفسیرها رو نگاه کرد، ببینیم که چیه. من در مثال فارسی گفتم که از مخاطب چرا میریم سراغ غیبت، چون غیبت ما بار منفی داره، مثلا نمیخوایم متوجه مخاطب ما بشه. ششم، التفات از غیبت به تکلم. راجب غیبت صحبت میکنیم، ما میگیم فلانی ها مثلا این کار رو کردند، ولی اگر من این کار رو بکنم چنین میشود، یعنی دارم راجب غایب صحبت میکنم، یهو برگردم راجب خودم صحبت کنم. مثلا الله الذی ارسل الرياح فتسير سحابا، اون خدایی است که راجب خودم صحبت میکنم، میگم خدایی است که فرستاد بادها را، پس بر اساره میکند، بر میانگیزد ابرها را. بعد باید ما بگیم که فیسوقه، پس خداوند سوق میدهد این ابرها را به بلد میت، یعنی به سرزمین های تشنه، در حالی که میگه که پس ما سوق دادیم، ما راندیم به سوی سرزمین میت مرده و تشنه. خب اونجا غایب بود، یهو آمد چی شد؟ متکلم شد. حالا دلیلش چیه؟ باید تا تفسیرها نگاه کرد. التفات از غیبت به خطاب. و قال اتخذ الله ولدن، این غیبته. اونها گفتند که خداوند فرزندی برای خودش گرفته. باید بگه که خب کار بدی کردن، حرف بدی زدن. یهو میگه حرف بدی زدید، حرف بدی زدید. لقد جئتم شیئا ادا، این حرف خیلی کار خیلی بدی کردید. خب این تمام شد، بعد از هازا به بعد دیگه نمیخونیم. اینجا دیگه دلیل التفات رو داره میگه، مثلا در انا اتینا کلکوسر که تو آخر همین صفحه هست، چرا نگفت که انا اتینا کلکوسر، ما به تو کوسر دادیم، فسل لنا، به جای لرب بکنیم باید بگه لنا. چرا؟ چون میگه انا اتینا، ما دادیم، پس نماز بخوام برای ما، گفت نماز بخوام برای پروردگارت. علتش این بوده که میخواد بگه که اگر ما میگیم نماز بخوان، نه اینکه بحث ما مطرح باشه، ما چون رب تو هستیم، مثل اینکه ما میگیم که یه پدری به بچه میگه، به بچهش میگه که من فرض کنید که به تو امکانات دادم، بعد میگه که برای پدرت این کار رو انجام بده، یعنی حق پدری هست، نمیگه برو برای من این کار رو انجام بده، میگه من که این همه امکانات در اختیار تو گذاشتم. یه وقت میگه که پس تو هم برای من این کار رو انجام بده، برو مثلا نون بخر، برو مثلا این کار رو انجام بده. این وقت این پدر اینطوری نمیگه، میگه من که این همه امکانات در اختیار تو گذاشتم پسر جان، پس برای پدرت یه کاری بکن، برای پدرت این حق پدری رو در نظر بگیر، یا برای مادرت این کار رو بکن، مثلا حق مادری. این میخواد توجه به او بده به حق مادری. اینجا میخواد به پیغمبر بگه چون من رب هستم باید نماز بخوانی، نه اینکه صرفا حالا بگم که خب من این کار رو کردم تو همین کار رو کن. نه، حق ربوبیت اینجا هست. خب حالا اینا دیگه ما عباراتشو نمیخونیم، دلایل التفات از خارج گفتیم، از هازا تا آخر حذف، چیزی هم که حذف باشه در امتحان نمیاد. 38 اسلوب حکیم هست. اسلوب حکیم رو هم ازش چشم پوشی میکنیم، تعبیر از ماضی و مضارع اینا هم چشم پوشی میکنیم، تا میرسیم جلسه بعدی که جلسه ششم خواهم ما خواهد بود انشالله از اینجا شروع میکنیم. نوع دوم کلام انشایی. ما گفتیم کلام دو جوره، یا کلام خبری یا کلام انشایی. پس صفحه 38 تا آخر و صفحه 39 هم تا تقریبا 5 خط اول، یعنی 5 خط اولش رو ما حذف کردیم و در امتحان هم از شما نمیخواهیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.